رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صبح آمد. سلام. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 26 بهمن برابر با 15 فوریه. امروز صبح هم مثل همیشه با هر روز ما در کنار شما این با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. یه سلام و صبح بخیر ویژه به همه اونایی که به کودکان سرطانی کمک میکنن، از خیرین و پزشکا و پرستارا گرفته تا پدر و مادرشون. امروز روز جهانی کودکان سرطانیه. سالانه 160 هزار کودک مبتلا به سرطان در دنیا تشخیص داده میشن که 90 هزار نفر از اونها میمیرن. سه شرط وجود داره که اگه انجام بشه تا 80% امکان زنده موندن بچه های سرطانی وجود داره: تشخیص سریع، مراقبت و درمان. کلی مؤسسه های خیریه هم برای کمک به این بچه ها و این موضوع وجود داره. اگه به این مؤسسه ها کمک میکنین، دمتون گرم و تنتون سلام. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونین ببینین، اما 30 دقیقه پایانی رادیویی. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم پذیرا باشین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر کارگردان فنی، در تحریریه وحید پور استاد و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز میکنیم. امروز هم در کنار کیان معنوی هستیم. خبرها رو میشنویم از کیان.
خانم آقایان با سلام. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 را که از سال 89 بدون محاکمه و تفهیم اتهام رسمی در حصر خانگی نگه داشته شدند آزاد کنند. بنابر گزارش ها روز جمعه سازمان عفو بین الملل، نهاد مدافع حقوق بشر، نیز در سومین سالگرد حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد در بیانیه از جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری آنان شد. حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه ایران از رایزنی برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای قشقاوی افسوده تا نتیجه نهایی جزئیات اعلام نخواهد شد. در همین حال گروه جیش العدل که مسئولیت ربودن این 5 مرزبان را بر عهده گرفته، در اطلاعیه‌ای بر روی سایتش خواستار آزادی 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی زندانی در ایران و 50 نفر از زنان سنی شده که میگوید در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند. همزمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ربودن مرزبانان ایرانی را به زیان مردم منطقه دانسته و خواستار آزادی آنها شده است. از سوی دیگر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. همزمان با آخرین روز مذاکرات صلح سوریه در ژنو که با میانجیگری اخضر ابراهیمی امروز شنبه برگزار می‌شود، طرفین مناقشه شامگاه جمعه از به بن‌بست رسیدن مذاکرات سخن گفتند. به گزارش رویترز، در حالی که ائتلاف ملی مخالفان خواهان برکناری بدون شرط بشار اسد رئیس جمهوری هستند، نمایندگان دولت اصرار دارند که مذاکرات حول محور مبارزه با تروریسم ادامه یابد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی پیشنویس قطعنامه است که دولت سوریه را ملزم می‌کند که دسترسی کمک‌های انسانی را فوراً در تمامی نقاط سوریه امکان پذیر سازد. سازمان ملل میگوید هزاران نفر از شهر یبروت در مرز سوریه با لبنان از ترس حمله قریب الوقوع نیروهای دولتی گریختند. در ایران حمید سرخیل یک عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست روز جمعه در 13 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست هشدار داده است که در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه سونامی نمک در منطقه شمال غرب ایجاد خواهد شد که به گفته او این امر ضمن نابودی زمین‌های کشاورزی، آلودگی هوا و مسمومیت ساکنان منطقه را به همراه خواهد آورد. و روزنامه لاپرس کانادا گزارش داده است که دولت این کشور تحقیقاتی را درباره رابطه یک مأمور زن ضد تروریسم این کشور با یک مرد ایرانی شهروند کانادا آغاز کرده است. به گزارش این روزنامه این زن مأمور زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای این مرد ایرانی الاصل شده بود که رابطه عاشقانه آنها آغاز می شود. وزارت مهاجرت کانادا دستور انجام تحقیقات را داده تا مطمئن شود که اطلاعات محرمانه‌ای در رابطه بین این دو دلباخته منتقل نشده باشد.
ممنونم از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم. دوباره دیگه در طول برنامه کیان بر میگرده با خبرها، اما خیلی براتون کوتاه میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد شد. یک گزارش در این باره می‌شنوید. بحران در بازار بورس تهران، از این بحران بشنوین در گفتگوی اقتصادی امروز ما. نگاهی به صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز می‌اندازیم. از جهان ورزش خبر می‌گیریم، پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و حتماً تا انتهای برنامه پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. با این شماره منتظر پیامک‌هاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. سه سال از حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌گذرد و نهادهای حقوق بشری نسبت به ادامه این حصر بدون محاکمه همچنان اعتراض دارند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
در سومین سال حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری آنها شد. این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود هشدار داده است که کاهش محدودیت‌های اعمال شده در حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 کافی نیست. چند روز قبل غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، پس از انتقال مهدی کروبی از خانه امن و ادامه حصر او در منزل شخصیش گفته بود با این انتقال هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است.
نظام ارفاد فراوانی کرده، رأفت و رحمت زیادی رو نسبت به بعضی از مجرمین و سران فتنه به خرج داده. امروز هم هیچ سیاستی در خصوص این مسئله رخ نداده، هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده. تغییر منزل این چندین بار از اول تا حالا اتفاق افتاده، چیز جدیدی نیست و این معناش نه تغییر سیاستی و اتخاذ امر جدیدی نیست، همون مسئله بودی که گذشته هم اتفاق افتاده، دوباره هم تکرار شده.
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرده مهدی کروبی و میر حسین موسوی بدون محاکمه و ایراد اتهامی 3 سال است که در حبس به سر می‌برند و از حق اعتراض قانونی علیه بازداشت خود برخوردار نیستند. به مناسبت سومین سال حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم بیانیه‌ای صادر کرده است. خانم مری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این بیانیه انتقاد کرده که رهبران معترض بدون آنکه جرمی به شکل رسمی علیه آنان اعلام شود، بدون یک محاکمه عادلانه همچنان در حصر خانگی هستند. چند ماه قبل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته بود نظام جمهوری اسلامی بر سر موسوی و کروبی منت گذاشته که آنان را اعدام نکرده.
حالا فعلا این روسیاهان الان محبوس شدن در خانه خودشون، که اگر نبود رأفت اسلامی، رأفت فوق‌العاده اسلامی، اینا باید اعدام می‌شدن. اجوانا خیلی نظام منت بر سر اینا گذاشته، گفته بمونید زنده باشید، تو خونه خودتونم باشید و بهداشتتونم رعایت بکنید و هر وقت دکترم خواستید براتون میارند و امکاناتی لازم داشتید براتون تأمین میکنن، و در این حال اینا حاضر نیستن اظهار ندامت بکنن. اینا هنوز سر موضعشون هستن. اگه سر موضعشون نبودن یه شنایی میگفتن ما اشتباه کردیم، ممکن بود یه راه فرضی باشه.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی چند روز قبل در مورد پرونده موسوی و کروبی به خبرگزاری مهر گفته بود در این زمینه در نظام در حال تدبیر و ارزیابی و سبک و سنگین شدن است و فکر می‌کنم باید عوامل داخلی و فضای بیرونی دست به دست هم بدهند تا به تعبیر او نظام یک تصمیم با منفعت بیشتر را بگیرد. آقای پور محمدی همچنین گفته بود اگر فضای کشور آرامش بیشتری داشته باشد و عوامل به تعبیر او تحریک و فشار کاسته شود، راحت تر میتوان تصمیم گرفت و برخی سختگیری ها را میتوان به حداقل رساند. به گزارش خبرگزاری فارس چند روز قبل هم اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با دانشجویان درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود صحبت‌های انجام شده و ادامه دارد و در مقطعی هم به نتیجه رسید، اما نمی‌دانم چه کسانی کار را متوقف کردند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی شما هم آماده است، با هم می‌شنویم.
همینطوری بگوید آقایان کروبی و موسوی و خانم رحمت اومدن و افتادن روی دست و پای شما و تقاضی بخشش کردن و ما هم اونها را بخشیدیم و کلک کار را بکنید. کی به کیه؟
آقای خامنه ای، 5 مرزبان بیگناه ما دست تروریستای جیش العدلن، هر لحظه جونه یا در خطر، امکان داره سرشون بریده شه، تا دیر نشده فکری به حالشون کن.
یک روز قبل از این گروگانگیری 15 نفر از جوانان بلوچ اعدام شده، اما هیچ واکنش نشون داده نشد. محکومیت باید همه جانبه باشه.
ببخشید این شراجی به سالگرد انقلاب با شاه مصاحبه کنیم. خیلی ممنون، بهمن است.
من واقعا متاسفم برای مردم ایران که با این همه منابع و ثروت و نفت و گاز مردم ممیدن تو صف سبد پالا وای میسن. این یک نوع بی‌احترامیه به مردم ایران.
من خواستم در مورد این بیقانونی هایی که در ایران اجرا میشه، کسایی که بیگناه به زندان میفتن، بعد پدر مادرشون به زندان میفته، و الان از اون افراد یکی از افراد برادر من، بچه برادر من بیگناه افتادن به زندان، الان دارن اذیتشون میکنن. من میخوام ببینم چه جوری میشه با اینا صحبت کرد، چیکار میشه کرد.
همیشه میخواستم بفهمم که چرا با وجود این همه مخالفی که ما روزانه باهاشون صحبت میکنیم اینقدر آرام روز 23 به هم نمیانتظاره. و بالاخره دولت آقای روحانی دست خودشون رو کرد و فهمیدم که روز 23 به هم هر سال در اصل روز سواد کالای اصلی است و مردم گرسنه برای کالای گوناگونه که تو صف هستن، نه به خاطر تظاهرات.
میگم که این دعوای بین ایران و آمریکا یه نوع جنگ زرگری است و اینو هر بیسوادی هم میدونه، و یعنی چطور 30 سال اینا دارن میگن مرگ بر آمریکا و اونا صداشون در نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفته پرتب و تاب در انتظار بورس تهران. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما هم همین ماجراست. بازار سهام تهران بعد از یک دوره رونق نسبتاً طولانی با ریزش شدید شاخص کل روبروه، و به خصوص سهامداران خرده‌پا که از تغییر وضعیت بورس غافلگیر شدن با خطر از دست دادن سرمایه‌هاشون روبرو هستن. اما چرا بازار سهام تهران از رونق به بحران رسید؟ پاسخ این پرسش رو از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس میشنویم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای خاوند
هشدارهای محافل کارشناسی درباره حبابی بودن بازار سرمایه ایران کم نبود و بارها و بارها به کسانی که به دلایل گوناگون به امید کسب سودهای آسان به بورس تهران هجوم آورده بودند گفته شد که فواره تا سقف آسمان بالا نمیره، یک جا سرخم میکنه، اونم در ایران که بازار سهامش نه شفاف هست و نه با واقعیت‌های اقتصادی میخونه. در کشوری با رشد اقتصادی منفی، تورم رسمی بالای 40% و گرفتار تحریم های کمرشکن خارجی، شاخص بورس تا نیمه دی ماه گذشته از رکوردی به رکورد دیگه پرید. طی مدت 33 ماه از محدوده 26 هزار واحد به مرز 90 هزار واحد رسید، پیش از اینکه با سرعت عقب بنشینه و دوباره برگرده به محدوده 79 هزار واحد. رونق بورس تهران طی 2-3 سال گذشته عمدتاً ناشی از اوجگیری دلار آمریکا در برابر ریال بود. در واقع ارزش دلاری بنگاه‌های حاضر در بورس بالا نرفت، این ارزش اونها به ریال بود که اوج گرفت و کم نبودند پسنداز کننده هایی که دارایی خودشون رو به بورس آوردند. بعضی ها خانه هاشون رو فروختند و یا قرض کردند و به بورس آمدند. اینها امروز خودشون رو مال باخته میدونند و از مسئولان دولتی میخوان به کارشون رسیدگی بکنند.
به جز حبابی بودن بورس و منطبق نبودنش با واقعیت‌های اقتصادی، از یک سلسله رویدادهای مقطعی هم به عنوان عوامل بحران اخیر بازار سهام نام برده میشه.
دقیقاً عواملی که بیش از همه بر اونها تأکید میشه، یکی افزایش قیمت گازی هست که در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار میگیره و همینطور افزایش نرخ بهره مالکانه معادن هست که باعث شد دو گروه عمده بازیگران بورس، پتروشیمی و سنگ آهن، دچار مشکل بشن و به دلیل وزنه سنگین خودشون در بازار شاخص سهام رو پایین بکشند و جو روانی بدی رو به وجود بیارن. از طرف دیگه بانک مرکزی به احتمال زیاد از همین امروز 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر میکنه با نرخ سود 23% و گویا بعضی از سهامدارها تشویق شدن به اینکه از بازار سرمایه کوچ کنند به بازار پول و اوراق مشارکت بخرند. بران جو بدی درست شده که اگر این هفته ادامه پیدا بکنه شاهد تجمعهای اعتراض‌آمیز بیشتری خواهیم بود از طرف سهامداران خرده پا که خودشون رو مال باخته میدونند.
آقای خوابند، این روزها کسایی که سهامشون رو میفروشن به کدومی که از بازارهای جانشین رو میارن؟
این بحثی است بسیار طولانی. به صورت خیلی خلاصه میشه گفت که علاوه بر اوراق مشارکت از بازار سکه هم دوباره صحبت میشه، به خصوص در رابطه با اون چیزی که در بازار جهانی طلا میگذره و بازار مسکن هم احتمالاً میتونه جذاب بشه.
فریدون خواوند، اقتصاددان از پاریس، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و هفته خوبی رو آرزو میکنم برای همراهان صبحانه با خبر.
بیست میلیون ایرانی ریزگر تنفس میکنند، به زودی از یک فساد 10 هزار میلیاردی پرده برداری میشود و استانها مقصد جدید دلالان اعضای بدن. اینا چند تا از تیترهای صفحه اول روزنامه‌های امروز که شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از اونها برامون بیشتر میگه. شهرام، این ماجرای تیتر آخری، استانها مقصد جدید دلالان اعضای بدن، از این برامون بگو.
بله، این خبری است که در صفحه یک روزنامه تهران امروز منتشر شده، دستمایه گزارش هست و در این گزارش روزنامه تهران امروز توضیح داده که در ماه‌های اخیر ماجرای دلالی اعضای بدن به برخی از استان‌های ایران هم کشیده شده، از جمله استان خراسان رضوی و چند استان دیگر، به این دلیل که در تهران محدودیت داشتن دلالان، حالا در استان‌ها راحت‌تر میتونن با بیمارستان‌ها کار بکنن برای خرید و فروش اعضای بدن. تیتر یک روزنامه تهران امروز بازگشت مصوبه هدفمندی یارانه ها هست که به تصویب مجلس رسیده بود، اما شورای نگهبان ایراد گرفته و بار دیگر اون رو به مجلس برگردونده. عکس یک روزنامه تهران امروز هم عکس پیروزی قهرمانی تیم تراکتورسازی تبریز هست در جام حذفی فوتبال ایران.
ماجرای این فساد 10,000 میلیاردی چیه که روزنامه آرمان امروز هم تیترش رو نوشته؟
بله، روزنامه آرمان امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای اکبر ترکان، مشاور ارشد آقای حسن روحانی. ایشون در این گفتگو به تشریح فساد مالی در 8 سال گذشته پرداخته و وعده داده که به زودی از یک فساد به گفته ایشون بیش از 10 میلیارد دلاری و به تومان بیش از 10,000 میلیارد تومانی پرده برداری خواهد شد. به گفته ایشون آقای جهانگیری این پرونده رو افشا میکنه. تیتر یک روزنامه آرمان هم اصولگرایان در صف اثبات خود، این روزنامه نوشته که اصولگرایان اول حمله کردن به توافق هستی ژنو، حالا در صدر هستن بگن که ما پیش از دولت روحانی بخش های از این توافق رو انجام داده بودیم. یک خبر مهم هم روزنامه آرمان داره. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد دوره احمدی نژاد بنوشته این روزنامه احتمال داره که به عنوان رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب بشه از سوی رهبر جمهوری اسلامی.
اما امروز روزنامه آفتاب یزد یه تیتر اختصاصی داره، از این برامون بگو.
بله، روزنامه آفتاب یزد در این تیتر اختصاصی که در کنار عکسی از حبیب الله عسکر اولادی هم منتشر کرده، از افشای نامه آقای عسکر اولادی به سران اصلاحات پیرامون وقایع سال 88 خبر داده و نوشته که یک گفتگوی این روزنامه با آقای محمد نبی حبیبی انجام داده، دبیرکل فعلی مؤتلفه اسلامی. ایشون بخشهایی از این نامه رو تشریح کرده و اونطوری که آفتاب یزد نوشته، آقای عسکر اولادی قصد داشت با همکاری رهبران جنبش اصلاح طلبی در ایران ماجرای حسر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین آسیب‌های بعد از انتخابات سال 88 رو جمع کنه که از سوی اصولگرایان مورد اقبال قرار نگرفت و آقای عسکر اولادی هم چندی پیش درگذشت.
خب، از روزنامه شهروند چه خبر؟
روزنامه شهروند تیتر اصلیش امروز گزارشی است درباره اینکه 23 استان ایران درگیر ماجرای آلودگی ناشی از ریزگردها هست. 20 میلیون ایرانی به نوشته این روزنامه با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. یک گزارش هم منتشر کرده درباره یک طرحی به نام کاروان سلامت که قرار است این بار شیمیایی‌های سردشت موضوعش قرار بگیرن و به این افراد کمک کنن. یک گزارش هم منتشر کرده درباره تلاش‌های دولت برای رونق بورس ایران.
خب، از این تیترهایی که تا اینجا گفتی خبری توی روزنامه ایران از این تیترها نیست. روزنامه ایران چه تیترهایی داره؟
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، در تیتر یک از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه نوشته که من به موفقیت مذاکرات هسته‌ای امیدوارم. عکس یک این روزنامه هم عکسی است که آقای علی یونسی دستیار ارشد آقای روحانی در امور اقلیت‌های دینی و قومی رو در کنار علی جنتی و شماری از چهره‌های اقلیت‌های دینی در ایران نشون میده به مناسبت ضیافتی که دولت برای اقلیت‌ها برگزار کرد.
خب، بریم سراغ روزنامه دست راستی از جوان برامون بگو.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در تیتر یک نوشته که دولت آقای روحانی قصد داره با افزایش 63% قیمت سوخت در سال 93 قیمت حامل‌های انرژی را گران‌تر بکنه و یک گزارش هم درباره با تیتر نمایش ترور برای خروج حزب الله از سوریه منتشر کرده و خبر داده که فیلم حمله به سفارت ایران در بیروت منتشر شده. عکسی که این روزنامه هم کارگردان فیلمی است به نام شیار 143 که گفتگویی با روزنامه جوان داشته.
خب، و آخرین روزنامه، روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق امروز صفحه یک خودش رو بیشتر تاریخی بسته. در تیتر یک از قول آقای موسوی تبریزی دادستان منصوب آیت الله خمینی نوشته که مذاکره با مکفالین با اجازه آقای خمینی انجام گرفته بود و تاکید کرده که آقای خمینی هرگز قصد نداشته با آمریکا بجنگه. عکس یک روزنامه شرق هم آقای محمد مصدق رو نشون میده که روزنامه شرق زمیمه درباره 62 سال روز ترور ناکام ایشون منتشر کرد.
ممنونم ازت شهرام. حدوداً تا 30 دقیقه دیگه باز هم به تو برمیگردیم برای بخش دوم مروری بر مطبوعات.
متشکرم.
خب میرسیم به سوال روز رادیو فردا. با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه مسلح جیش العدل در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی اونها نیست. 4 نفر از این مرزبانان مشغول گذراندن دوره خدمت سربازی خودشون بودن. حالا پرسش از شما اینه که به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری داشته باشه و چطور باید از تکرار اون جلوگیری کرد؟ شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. میتونید زنگ بزنید، پیغام بذارید، نظرتون رو بگید و یا به این شماره اسمس یا پیامک بفرستید 2042-06-03-87-41-50 به علاوه 2 شماره که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم. اما منتظر پیامکاتون هستیم. در اینجا سوت ورزش رو میزنیم و میشنویم خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم تراکتورسازی تبریز پایان یافت. فینال جام حذفی روز جمعه در کرمان میان مس کرمان و تراکتورسازی برگزار و تیم تبریزی با 1 گل پیروز شد. این نخستین بار بود که تیم تراکتورسازی تبریز به مقام قهرمانی در جام حذفی می‌رسید. تراکتورسازی پیش از این 1 بار در سال 1374 خورشیدی به فینال رسیده بود ولی 1-2 از تیم بهمن شکست خورده و نایب قهرمان شده بود. دیشب پس از قهرمانی تراکتورسازی، طرفداران این تیم در شهر تبریز کارناوال شادی به راه انداخته و قهرمانی تیم خود را جشن گرفتند. دیروز در کرمان در پایان مسابقه فینال جام حذفی میلاد فخردینی تنها بازیکن میدان بود که در برابر دوربین شبکه خبر هم از قهرمانی تیمش تراکتورسازی تبریز ابراز خوشحالی کرد هم اظهار تأسف.
بازی شرایط خاص خودش داشت، بالاخره جام حذفی بود، مثل کرمان هم از لیگ ناامید بود، بالاخره دل به این بازی داشت که بازی رو ببره، ولی خوشبختانه یا بدبختانه میشه گفت که ما تونستیم بازی رو ببریم.
میلاد فخردینی متولد کرمان است و بازیکن تراکتورسازی تبریز. تیم تراکتورسازی با این پیروزی که به دست آورد، فصل آینده به عنوان یکی از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حضور خواهد یافت. شب گذشته سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران طی مراسمی در هتل المپیک تهران از مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش ایران خداحافظی کرد. خولیو ولاسکو طی 3 سالی که رهبری تیم ملی والیبال ایران را عهده‌دار بود با تیم ملی ایران به مقام قهرمانی آسیا رسید. علاوه بر این با رهبری او والیبال ایران به جام جهانی و لیگ جهانی والیبال راه یافت. روز جمعه کاروان 5 نفره اسکی ایران در بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه دومین نماینده خود را روی پیست فرستاد که مقام قابل توجهی کسب نکرد. ستار سید در اسکی صحرانوردی 15 کیلومتر در میان 91 نفر شرکت کننده 79 شد. نفر اول از سوئیس بود با زمان 38 دقیقه و 29 ثانیه. رکورد ستار سید بیش از 8 دقیقه با نفر اول فاصله داشت. 5 نفر هم در این مسابقه مسیر 15 کیلومتری را ناتمام رها کردند. پیش از این فرزانه رضا سلطانی در صحرانوردی 10 کیلومتر در بخش زنان 73 شده بود. 3 شرکت کننده دیگر ایران در بازی‌های المپیک زمستانی فروغ عباسی، حسین صاب شمشکی و محمد کیا در بندسری قرار است در اسکی آلپاین روی پیست بروند. در ایتالیا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ دیشب هفته 24 خود را با 1 بازی آغاز کرد که طی آن آس میلان در خانه با 1 گل تیم بولونیا را شکست داد. گلی که به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس در دقیقه 86 توسط ماریو بالوتلی مهاجم میلان به ثمر رسید. در جدول رده‌بندی مسابقات آس میلان 9 است و بولونیا 16. و در انگلیس فلیکس مگات آلمانی رهبری تیم فوتبال فولام را که اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی عضو آن است به عهده گرفت. مگات قبلا در وولفسبورگ آلمان نیز سرمربی اشکان دژاگه بوده. این مربی آلمانی 3 سال نیز رهبری بایر مونیخ را به عهده داشته. تیم فولام در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس 20 است.
تازه‌های ورزش بود از حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 بامداد در ایران میرسیم. این بخش دوم صبحانه با خبری که به شما تقدیم میشه مجله بامدادی رادیو فردا. پیش از اینکه خلاصه خبرها رو بشنوین، یک نگاه کوتاهی میندازیم به هوای امروز ایران. امروز برای بیشتر استانهای کشور وزش باد پیش بینی شده. در اردبیل خیلی شدید خواهد بود و در استان سیستان و بلوچستان همراه با گرد و خاک. از اواخر امروز هم بارش برف و باران همراه با وزش باد شدید در استانهای غربی کشور آغاز میشه. سردترین استان کشور چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 11 درجه و گرمترین استان هم خوزستان با حد اکثر 25 درجه. خلاصه خبرها رو خیلی سریع بدون مقدمه میشنویم از کیان معنوی.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران معترضان به انتخابات سال 88 را که از سال 89 بدون محاکمه و تفهیم اتهام رسمی در حصر خانگی به سر میبرند آزاد کند. روز جمعه همچنین سازمان عفو بین‌الملل، نهاد مدافع حقوق بشر، نیز در سومین سالگرد حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری آنان شد. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت خارجه ایران، از رایزنی برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای قشقاوی افسوده تا نتیجه نهایی جزئیات اعلام نخواهد شد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن ایرانیانی که ربوده شدن در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. همزمان با آخرین روز مذاکرات صلح سوریه در ژنو که با میانجیگری اخضر ابراهیمی امروز شنبه برگزار می شود، طرفین مناقشه شامگاه جمعه از به بن‌بست رسیدن مذاکرات سخن گفتند. این در حالی است که سازمان ملل می گوید هزاران نفر از شهر یبرود در مرز سوریه با لبنان از ترس حمله قریب الوقوع زمینی نیروهای دولتی سوریه گریختند. در ایران حمید سرخیل، یک عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست، روز جمعه گفت که در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه، سونامی نمک در منطقه شمال غرب ایجاد خواهد شد که به گفته او این امر ضمن نابودی زمین‌های کشاورزی منطقه، آلودگی هوا و مسمومیت ساکنان منطقه را به همراه خواهد آورد. روزنامه لاپرس کانادا گزارش داده است که دولت این کشور تحقیقاتی را درباره رابطه یک مأمور زن ضد تروریسم این کشور با یک مرد ایرانی شهروند کانادا آغاز کرده است. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید نیازی نیست که مجلس از تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای مطلع شود. و نور محمد نوری، نماینده سنای افغانستان، میگوید که در پی تیراندازی چند روز پیش نیروهای امنیتی ایران به سوی مهاجران غیرقانونی افغان، دست کم 8 شهروند افغان کشته شدند.
ممنونم کیان. 30 دقیقه دیگه مشروع خبرها رو از کیان معنوی باز هم میشنویم. اما در دومین بخش صبحانه با خبر از چه چیزهایی خواهیم گفت؟ گزارشی درباره بحران ریزگردها در ایران داریم. طبق قراری که شنبه ها در بخش فرهنگ و هنر داریم برای معرفی یک کتاب، امروز نوبت معرفی رمانی از کارلوس فوئنتس. بخش دوم بررسی مطبوعات رو داریم. موسیقی میشنویم و اگه فرصت شد حتما پیامک های شما رو هم میخونم. اما اگه خاطرتون باشه در بخش اول بررسی مطبوعات به خبری در مورد بحران ریزگردها در ایران اشاره کردیم به نقل از روزنامه شهروند. همونطوری که اشاره شد 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در 23 استان کشور ریزگرد تنفس میکنن. اینکه این ریزگردها از کجا اومدن و چرا و چیکار باید کرد رو بشنویم در گزارش آبتین صدر.
بیش از 20 میلیون تن در 23 استان ایران درگیر پدیده ریزگرد و هوای آلوده هستند. خبرگزاری کار ایران ایلنا این خبر را روز جمعه به نقل از حمید سرخیل، عضو کارگروه ملی ایمنی محیط زیست و بهداشت منتشر کرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست در ایران در یک همایش زیست محیطی در تهران گفته که بی‌توجهی موجب از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و حوزه‌های آبی ایران شده و این حوزه‌ها اکنون به منابع ریزگرد تبدیل شدند. او در این باره به خشکی دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته در صورت احیا نشدن دریاچه ارومیه، سونامی نمک در منطقه شمال غرب کشور ایجاد می‌شود. به گفته او مهمترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و مدیریت نشدن منابع آب است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید که در سال 1389 نیز مشخص شد که حدود 18 میلیون ایرانی در معرض خطر آسیب‌های تنفسی به واسطه ریزگردها هستند.
همون سال 89 بود که رئیس گروه پزشکی حفاظت خاک و آبخیزداری ایران بر اساس مطالعاتی که انجام شده بود اعلام کرد ریزگردهایی که از سمت غرب وارد کشور میشه حاوی اورانیوم هستند و به همین دلیل با ریزگردها و گرد و غبار استان سیستان و بلوچستان متفاوت است. این خبر مربوط به 20 میلیون ایرانی در معرض خطر ریزگرد هشدار مجددی است برای اینکه ما با عمق فاجعه و با اصل قضیه بیشتر روبرو بشیم و راهکارهایی براش بتونیم که در نظر بگیریم. در سال 89 نقشه پهنه بندی مهار ریزگرد توسط سازمان زمینشناسی تهیه شد. در واقع ما میدونیم کجاها نقاط بحرانی هستند. این که ما فقط کشورهای همسایه رو متهم بکنیم به اینکه ریزگردها از آن نواحی به کشور ما وارد بشن موضوع خیلی دقیقی هم نیست. بر اساس مطالعاتی که دانشگاه تهران انجام داده این نتیجه حاصل شده که بخش عمده ای از ریزگردها منشأ داخلی دارن، یعنی به خصوص تالابهایی که در داخل ایران خشک شدن مثل تالاب هورالعظیم در مرز ایران و عراق.
عضو کارگروه ملی ایمنی محیط زیست و بهداشت به راهکارهای مدیریت بحرانهای زیست محیطی نیز اشاره کرده و گفته که باید یک کارگروه راهبردی مدیریت بحران زیست محیطی در ایران تشکیل شود. سام خسروی فرد درباره راه حل‌های برون رفت از وضعیت موجود میگوید:
راه حل برای مقابله با این پدیده در واقع احیای تالاب‌ها و پوشش گیاهی هست در مسیری که این ریزگردها در حرکت هستند و البته متوقف کردن فعالیت‌های گسترده خاک‌برداری و جاده‌سازی و همینطور کنترل چرای مفرط دام که تقریباً 4 برابر بیش از ظرفیت مناطق دام ما در کشور داریم. اگر همه این کارها به موازات هم انجام بشه احتمال این که چنین پدیده‌ای کنترل بشه وجود داره.
در همین حال محمد رضا تابش، یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، نیز در گفتگو با ایلنا گفته که در بودجه سال 1393 مبلغ 550 میلیارد ریال برای مقابله با ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران اختصاص یافته است. به گفته آقای تابش، یک ردیف درآمدی به مبلغ 270 میلیارد ریال از جرایم زیست محیطی ایجاد شده که صرف خارج کردن خودروهای فرسوده خواهد شد. این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفته دولت بودجه جاری سازمان حفاظت محیط زیست را 16% افزایش داده بود که مجلس شورای اسلامی آن را به 40% رسانده است. دولت در نظر دارد در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بیش از 10000 میلیارد ریال به سازمان محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط اختصاص دهد. این مبلغ برای مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه می‌شود.
روزهای شنبه در تقویم صبحانه با خبر روز معرفی کتاب و برای امروز کتاب زندانی لاس لوماس نوشته کارلوس فوئنتس رو انتخاب کردیم. قهرمان داستان زندانی لاس لوماس در جایی از داستان خودش میگه: داستانی که میخواهم تعریف کنم آنقدر باور نکردنیست که شاید بهتر باشد از همان اول شروع کنم و یک راست تا پایان ماجرا بروم، اما گفتنش آسان است. همین که دست به کار میشوم میبینم ناچارم از معمایی شروع بکنم، آن وقت میفهمم که مشکل یکی دوتا نیست. فراج سرکوهی، منتقد و نویسنده، از این کتاب برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
زندانی لاس لوماس رو که با ترجمه عبدالله کوسری منتشر شده، خب کارلو فونتس نوشته. عبدالله کوسری که می‌دونیم یکی از بهترین مترجمان ایران هست و در به خصوص در ترجمه آثار نویسندگان آمریکایی لاتین توقر بسیار داره، و فونتس هم که در ایران نیاز به معرفی نداره، آثارش ترجمه شده و اغلب که به چندین چاپ هم رسیده میشناسنش. بعد برخلاف اون که قهرمان داستان بگه گفتن داستانش دشوار هست، خب فونتس به خوبی از عهده به اصطلاح روایت برمیاد و یک داستان جذاب و زیبا خلق میکنه. این رمان در اواخر دهه 80 میلادی نوشته و تقریبا مضمون مشابهی داره با رمان معروفش ماری آرتمیو کروس.
آقای سرکوهی، فوئنتس در کتاب زندانی لاس لوماس چه حکایتی رو روایت کرده و به چه درون مایه هایی میپردازه؟
در این رمان در واقع یک نقد بسیار عمیق و در این حال یک کنز بسیار برنده هستش که دو قشر معروف اجتماعی رو که در ایران هم بسیار ما این دو قشر رو می‌بینیم روایت می‌کنه. یکی اون راندخارهایی که در پس از انقلاب یا بحران‌های اقتصادی به ثروت می‌رسن، و دیگری اخشاری که از روستاها کنده میشن به حاشیه شهرها میان اما جذب قدرت میشن یا ابزار قدرت میشن. قهرمان داستان نیکولاس سارمینتو هستش که یک زمان یک میرزا بنویس ساده بوده و ولی بعداً در بحران اقتصادی با یه بسای 50 تا تلفن داره در یک خانه زندگی میکنه و از طریق دلالی از طریق این تلفن ها به ثروت میرسه. بعد از انقلاب هم خودش رو به قدرت نزدیک میکنه و با اطلاعات و ارتباطی که با قدرتمندان داره میتونه ثروت زیادی به دست میاره. و بعد خب طبیعتا فوئنتس در این داستان نشون میده که اولا چطور فساد در اعماق این قشر راندخاران هست، فسادشون رو تصویر میکنه، و از طرف دیگه نشون میده که چطور سلیقه های اینها تبدیل میشه به پسند به ارزش های جامعه. اینا سلیقه هاشون میدونیم بسیار مبتذل هست، بی فرهنگ هستن. مثلا در خونه همین آدم چلچراغ‌هایی هستش که با شمع های مصنوعی و قطره های اشک پلاستیکی تزیین شدن. مبلهاشون گچبری ها و غیرات ما هم در ایران میتونیم زیاد ببینیم در بین این لایه ها. این تبدیل این نوع بسلا پسند تبدیل میشه به پسند جامعه. یکی از ویژگی های اینا زن بسلا داشتن زنان متعدد است. در ایران هم میدونیم که ثروت و سیغه میگیرن و فوئنتس داستان از همین طریق ادامه میده. چندین نسل زن در زندگی آدم ظاهر میشه که آخری که شهر زنی به نام لالا که جسد غرقه به خونش در استخر پیدا میشه. پلیس اما پیشخدمت این رو دستگیر میکنه که پیشخدمتش یک شخص فقیری هست. فامیل این پیشخدمت میان به خونه این آدم، این دون در واقع در خونش زندانی میکنن، خونه محاصره میشه و در واقع او و این فامیل که از طبقات پایین هستن، از روستاها اومدن اما در این حال میخوان به سرعت پولدار بشن از طریق نزدیکی به قدرت، این تضاد بین اینها، این چالش به اصطلاح داستان رو گسترش میده. داستان بسیار یک کنز بسیار قوی داره و فوئنتس در واقع طبقه نوکیسه رو نقد میکنه، الگوها، باورها، ارزشهای اخلاقیشون رو نقد میکنه و همچنین طبقات پایین به اصطلاح بی فرهنگ رو، و میتونیم بگیم که یک نوع جامعه شناسی بسیار عمیقی هستش از جامعه‌ای که در رانخا اقتصادش تک محصولی هست، مثل نفت در ایران یا نفت در مکزیک، و بر رانخاری میچرخه.
آقای سرکوهی، نویسنده در خلق روایت خودش از چه تکنیک هایی بهره گرفته؟
خب فوئنتس استاد تکنیک های داستان نویسی است. میدونیم که اون زمان رو میشکنه، میدونیم که داستان رو میتونه از منظرهای گوناگون روایت بکنه، اما این داستان یک راوی داره و اون راوی هم قهرمان داستان هست، اما او با تلفن داستان خودش رو روایت میکنه. این واسطه تلفن در واقع بیگانگی بین انسان ها، تنهایی این آدم رو به خوبی تصویر میکنه. و بعد طنز بسیار قوی در این داستان هستش که با این طنز میتونیم به اعماق آدم ها بریم و مضحکی زندگی و پوچی زندگی اینها رو ببینیم، و همچنین اون رابطه ای که بین این آدم و دیگه بسیاری که هست و نوع روایت گویی او که میتونه بسیار خوب فضا رو تصویر بکنه.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده، ازتون سپاسگزارم.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، توی بخش اول از برخی از تیترهای صفحه اول روزنامه‌ها گفتیم. در این بخش کمی مفصل‌تر صحبت می‌کنیم در مورد برخی رویدادها در صفحات داخلی. شهرام، تهران امروز از بازگشت مصوبه هدفمندی به مجلس خبر داده. به چه دلیلی شورای نگهبان این مصوبه رو به مجلس برگردونده و سرانجام این مصوبه چی میشه بالاخره؟
اونطوری که روزنامه تهران امروز گزارش داده، شورای نگهبان به دلیل اینکه مصوبه‌ای که مجلس گذرونده بود دولت رو موظف می‌کرد که در تیر ماه سال 93 لایحه جدیدی به مجلس ارائه بکنه درباره هدفمندی یارانه ها، این کار رو خلاف اصل 74 قانون اساسی اعلام کرده و به همین دلیل مصوبه رو برگردونده به مجلس شورای اسلامی. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که در لایحه بودجه، در کنار لایحه بودجه دولت آقای روحانی یک تبصره ارائه کرده بود درباره هدفمندی یارانه ها، درخواست 63 هزار میلیارد تومان درآمد در سال 93 رو داشت تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو اجرا بکنه، اما مجلس با لایحه آقای روحانی مخالفت کرد و به جای اون یک طرحی رو به تصویب رسوند، پیشنهاد یکی از نمایندگان رو که 11 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار میداد تا خرداد ماه تا پایان خرداد ماه سال 93 هدفمندی یارانه ها رو به شکل فعلی اجرا بکنه. پس از اون قرار بود که به طور کلی بخشی از مردم حذف بشن و بخش دیگری که بخشی کمتری هستن اونها یارانه دریافت بکنن، اما روزنامه تهران امروز نوشته که شورای نگهبان موافق این مبهم بودن ماجرای هدفمندی یارانه ها نیست و میخواد که همه چیز مشخص و شفاف باشه و از ابتدای سال 93 احتمالاً اجرا بشه. قرار است فردا یعنی روز یک شنبه کمیسیون تلفیق مجلس بار دیگر این لایحه رو مورد بررسی قرار بده.
روزنامه آرمان گفتگویی کرده با اکبر ترکان و از قول این مقام دولتی وعده افشای یک پرونده فساد مالی بزرگ را داده. چه بخشایی از این پرونده در این گفتگو مورد اشاره قرار گرفته؟
بله، آقای اکبر ترکان که مشاور ارشد آقای حسن روحانی هست در این گفتگو به سازماندهی بودن و سازماندهی شدن فساد مالی در دوره 8 سالی دولت آقای احمدی نژاد اشاره کرده. از جمله آقای ترکان گفته که پرونده هایی مثل پرونده 3000 میلیارد تومانی که متهم ردیف اولش مهافرید امیر خسروی بود و همچنین پرونده ای که اخیراً به عنوان پرونده فساد 9000 میلیارد تومانی شهرت پیدا کرده و یکی از متهمانش بابک زنجانی هست، ایشون گفته که مقام های دولت آقای احمدی نژاد پشت این ماجرا بودن و بر اساس شواهد و مدارکی که دولت هم در اختیار داره میشه اثبات کرد که برخی از این مقام ها در اون متهم هستن. البته آقای ترکان گفته که همه این پرونده هایی که چاکنون افشا شده بخش کوچکی از یک پرونده 10000 میلیارد تومانی هست که به گفته ایشون اسناد و مدارکش جمع‌آوری شده در اختیار آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی قرار گرفته و قرار است به‌زودی منتشر بشه. البته آقای ترکان گفته که بخش اصلی این فساد مالی در بحث مناطق آزاد تجاری و با استفاده از این پوشش در دولت آقای احمدی نژاد انجام شده.
روزنامه شرق خبر داده که شهرداری تهران برای پنهانکاری قصور دستگاه‌های تحت امر خودش در جریان آتش‌سوزی خیابان جمهوری اقدام به کاشتن درخت در محل حادثه کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این گزارش چیزی که صدرا محقق امروز در روزنامه شرق نوشته و رفته با خانواده دو کارگر زنی که در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری جان خودشون رو از دست دادن گفتگو کرده. به گفته این خانواده ها و شاهدان عینی در حالی که در روز آتش سوزی خیابان جمهوری تنها یک درخت در مقابل محل حادثه بود، چند روز بعد از این حادثه شهرداری تهران 3-4 درخت بزرگسال رو برده اونجا کاشته تا اینطور وانمود کنه که نمیشد از تشک یا از نردبان آتشنشانی درست استفاده کرد و قصور دستگاه های تحت امر شهرداری رو پنهان بکنه. البته روزنامه شرق از قول خانواده نسرین فروتنی و آذر حقنظری دو زن کارگری که جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن نوشتن که ما گزارش های فعلی شهرداری هم که ارائه کرده رو نمیپذیریم و شکایت خودمون در نزد قوه قضاییه رو پیگیری خواهیم کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، تا فردا خدا نگهدار.
متشکرم.
قبل از هر چیز بگم که پیامکاتون رسیده توی بخش سوم برنامه که بخش رادیویی ماست، حتما میخونم، اما فعلا بریم و از بردیا افشین بشنویم که در جشنواره موسیقی امسال چه خبر هست.
سلام، طبق معمول این روزها از جشنواره موسیقی فجر میگم. 29مین دوره این جشنواره که از پنجشنبه هفته پیش شروع شده و تا پنجشنبه این هفته ادامه داره. مطمئناً جشنواره موسیقی فجر در همه این سالها بالا و پایین‌های زیادی داشته، اما به جرئت میشه گفت که مهمترین رویداد سالانه موسیقی در ایرانه. جشنواره این دوره همزمان با تهران در چند استان دیگه هم برگزار میشه، از جمله گلستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. امشب در بخش بین الملل در تالار ایوان شمس تهران رامیز قلیف به روی صحنه میره، نوازنده برجسته ساز تار از جمهوری آذربایجان. این هنرمند 67 ساله از چهره‌های مطرح موسیقی مقامی، موسیقی مردمان ترک زبان ساکن نواحی سرزمین بزرگ آذربایجان و اون سوی رود ارس، سرزمین اران و شمال خراسان، موسیقی که قرابت‌های زیادی با دیگر موسیقی‌های نواحی ایران زمین و موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی داره. این توضیح رو بدم، رامیز قلیف پیشتر بارها در جشنواره موسیقی فجر اجرا کرده. اما در فرهنگسرای نیاوران تهران که میزبان همیشگی اجراهای مخصوص بانوان در جشنواره 29 فجره، ساعت 6 و 15 دقیقه بعد از ظهر گروه دادمهر به سرپرستی پروین سلطانی و بعد از اون گروه کرشمه به سرپرستی شیدا جاهدیان اجرا میکنند. در سالن عریکه ایرانیان در تهران که میزبان بخش کودک و نوجوان در این جشنواره، اجراهای قصه های حرکتی برگزار میشه، اجرایی به رهبری فریبرز رستمی. در بخش نسلی دیگر در فرهنگسرای ارسباران تهران دو اجرا برگزار میشه، شهرام غلامی نوازنده برجسته ساز بربط و بعد از او آرش کامبر نوازنده مطرح و جوان ساز کمانچه که از آهنگسازان مستعد موسیقی ایرانی با گروه سروشان به روی صحنه میره. اما در بخش رقابتی در سالن اصلی برج آزادی تهران ساعت 7 بعد از ظهر گروه دلاوا به سرپرستی محسن کیمیایی فر و بعد از اون گروه سرشک به رهبری یحیی علوی اجرا می‌کنند. اما قبل از این اجراها ساعت 6:30 بعد از ظهر در سالنی دیگر در سالن رودکی تهران در همین بخش در بخش رقابتی ارکستر مجلسی رسا به سرپرستی مظفر نبیلی و بعدش هم آنسامبل بادی ایرانیان به سرپرستی افشار حشمتیان اجرا می کنند. اما قبل از این اجراهای بخش رقابتی در تالار رودکی در این سالن در بخش استعدادهای درخشان نوازندگان جوانی هم به روی صحنه میرن، از ساعت 3:30 بعد از ظهر ماکان خوی نژاد تکنوازی ویولونسل، پا پارسا سنجری تکنوازی گیتار و آرمان فهیمی تکنوازی پیانو می کنند و کیمیا حسابی و سه هنرمند جوان دیگه در قالب کوارتت زهی مهر با هم اجرا می کنند. قبل از این که راجع به اجراهای موسیقی پاپ امشب بگم باید توضیح بدم. طبق معمول هر روز صبح ساعت 10:30 در خانه هنرمندان ایران در چارچوب همین جشنواره موسیقی فجر فیلم پخش میشه، مستندهای مرتبط با موسیقی، و امروز نوبت به مستندی محصول بریتانیا میرسه، اثری ساخته سایمون براتون و ویلیام دیرمپل، فیلمی به اسم روح صوفی، موسیقی عرفانی در اسلام. این فیلم محصول 6 سال پیشه، فیلمی که تلاش میکنه موسیقی عرفانی رو در بین جوامع مسلمانان مناطق مختلف جهان بشناسه و بشناسونه. اما در موسیقی پاپ امشب سیروان خسروی، آهنگساز، نوازنده و خواننده مطرح این روزهای این سبک موسیقی در ایران، در دو نوبت در مرکز همایش های برج میلاد به روی صحنه میره، مرکزی که سالن اصلی اجراهای پاپ در جشنواره امساله. اما همزمان با همین اجرا و باز هم در دو نوبت، اون هم در ساعت‌های 6 و 15 دقیقه بعد از ظهر و 9 شب، محمد اصفهانی در تالار وحدت به روی صحنه میره و ما هم در آخر به محمد اصفهانی، این خواننده مطرح موسیقی پاپ و موسیقی ایرانی، گوش میدیم. اما قبلش توضیح میدم که اون چه که لابلای حرفا میشنیدیم قطعه‌ای در مقام شهناز با اجرای رامیز قلیف، هنرمند مطرح جمهوری آذربایجان، که امروز در بخش بین الملل جشنواره فجر به روی صحنه میره. با هم گوش میدیم از محمد اصفهانی.
و اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.